بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سخن در حقوق سلطان بود بر مردم، و در این ارتباط کلماتی را از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، خاص امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام نقل کردیم و نتیجه آنچه که در دو بحث گذشته پیرامون این موضوع طرح شد، نتیجه این شد که اولین نکته مهم این است که حاکم به وسیله این قدرت و حکومت امتحان می شود، و مهم در ماده و مایه امتحانی در اولین قدم و اولین سخن که آیا حاکم در این امتحان مقبول است و یا مردود، نحوه نگاه و نظر او به قدرت و حکومت است. این باید صحیح و موزون باشد، یعنی به حکومت درست نگاه کند. ولذا امیر المؤمنین علیه السلام در آغاز عهدنامه مالک، قبل از آن که شیوه حکومت کردن و مواد قانونی و اساسی را در دستورات خود بیان کند، در آغاز و در چند جمله به تربیت تکراری مالک می پردازد و می فرماید امره به تقوى الله و ایثار طاعته و اتباع ما امر بهی فی کتابهی من فرائضهی و سننه. مقداری ابتدا درباره کیفیت و نحوه ارتباط حاکم که مالک باشد و خدایش سخن میگوید، و سپس پیرامون کیفیت و چگونگی رابطه مالک با خودش نصیحت میکند. امره ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجمحات فان النفس امارتون به سوء الا ما رحم الله. مالک تو را امر می کنم که نفس خودت را در مقابل شهوتها بشکنی، و به هنگام منازعه و درگیری نفس و تمایلات شهوانی نفس را مهار کنی، چون نفس امر به سوء می کند و انسان را به خطا و انحراف می کشد. همه اینها برای این است که اعتقاد امیر المؤمنین علیه السلام در باره حاکم در یکی از کلمات قصار، که احتمالاً کلمه قصار 73 باشد، چنین بیان شده. می فرماید من نسب نفسه للناس اماماً فَلْيَبْدَعْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ. کسی که خود را به عنوان امام و پیشوای مردم مطرح می کند، باید قبل از این که اقدام به تربیت و تعلیم دیگران کند، اول خود را تربیت کرده باشد و بعد برای تربیت دیگران تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه. قبل از اقدام به تربیت قولی دیگران، باید دیگران را به وسیله اعمال و سیرهش ادب کند. و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. و کسی که بتواند مربی خودش باشد، معلم خودش باشد، نفس خود را به مبادی اخلاقی و آداب انسانی تربیت کند، او شایسته تر است برای تکریم و اجلال از کسی که معلم دیگران است. معلم خود اقوا و سزاوارتر و شایسته تر است به تکریم و احترام. خب این دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام درباره حاکمه، و لذا بعد در نامه مالک اشتر هم بعد از این که رابطه بین او و خدا و رابطه بین او و خودش را تصحیح می‌فرماید، آنگاه به بیان دستور العمل و منشور حکومت داری آغاز سخن می‌کند. و در آغاز هم می‌فرماید مالک با عشق به مردم به حوزه حکومتی قدم بگذار، و اگر عاشق و دوستدار مردم بودی، معنیش این است که یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل، به هنگام لغزش ها و نافرمانی هایشان از آنها می گذری. فأعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب ان یؤتیک الله من عفوه و صفحه، بدان که باید از آنها اغماز کنی، از آنها گذشت کنی، همان گونه که دوست داری خدا نسبت به تو اغماز و گذشت داشته باشد. فانک فوقهم و والی الامر علیک فوقک و الله فوق من والله و قد استکفاک امرهم و ابتلاک بهم. می‌فرماید بدان که تو چون فوق آنها هستی، قدرت بر آنها داری، و یک کس دیگری هم به نام امیر تو فوق توست، ولی بالاتر از هر دوی شما خداست، و این خداست که از تو و ولی تو خواسته است که امور مردم را کفایت کنید، و خدا تو را به وسیله آنها امتحان می کند و ابتلاک بهم. این همان فرمایش امام سجاد علیه السلام است که می فرماید ان تعلم انك جعلت له فتنه و انه مبتلا بك بما جعل الله له عليك من السلطان، بدانی توی محکوم و فرد اجتماع که وسیله امتحان حاکم توی، و حاکم هم بداند که او هم گرفتار توست. حال افراد و آهاد مردم باید این حاکم رو یاری کنند که او از عهده امتحان به خوبی برآید و در این آزمایش موفق شود، و راه های کمک و یاری کردن حاکم دقیقا در بیان امام آنچه که آمده است همان طرق عقلایی است که انسانهای عاقل وقتی با این بیان امام مواجه می شوند می بینند که این فرمایشات همه برای تضمین سلامت اجتماع و تثبیت فضای سالم و آرام جامعه‌ای که در آن زندگی می کنند بیان شده. چنین روش هایی رو باید اعمال نمایند، و همین مسیر و راهی را که امام علیه السلام می فرماید طی کنند، تا ضمن تثبیت اون سلامت اجتماعی و آرامش حاکم بر اجتماع، خود این افراد و آحاد مردم جامعه هم از منافع این چنین شرایطی بهرمند و منتفع گردند. ولذا ما از این به بعد وارد میشیم در بیان طرقی که در کلام امام علیه السلام به عنوان ادامه حق سلطان ذکر شده، و این همه نتیجه اش تثبیت سلامت و آرامش اجتماع است. اولین سخن امام این است: ان تخلص له فی النصیحه، خالصانه و بدون طمع در کمک و یاری او باید بکوشید، چه در محضر و چه در مغیب، تا اونجا که میتواند در رفع مشاکل او را مساعدت کند که این عین نصح و خیرخواهی است و در انتقال عیوب و اشکالات و نقد امور حاکمیت هم مخلصانه تلاش کند و اصلا نه تنها در بیان امام سجاد علیه السلام بلکه در خطبه‌ای که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد خیف بیان فرمودن آمده است: نظر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها و بلغها من لم یبلغه ایها الناس لیبلغ الشاهد الغائب فرب حامل فقه الى من هو افقه من. یک مقدمه در این خطبه است که خلاصه این مقدمه این است که می‌فرماید خداوند رحمت کند، یاری کند یا روشنایی بخشد به کسی که کلام مرا بشنود و خوب این کلام را حفظ کند و به کسانی که نشنیده اند برساند. فرب حامل فقه الى من هو افقه من. چه بسا افرادی هستند که کلمات رو خودشون فقط حفظ میکنن اما به عمق اون کلام نمیرسن و به دیگری انتقال میدهن که اون دیگران خوب به عمق مطالب رسیدگی میکنن. خلاصه این است که میفرماید ثلاث لا یغل علیهن قلب امرئ مسلم: اخلاص العمل لله و النصیحة لأئمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم. قلب و دل انسان مسلمان در سه چیز باید از غلغش عاری و منزه باشد. اول، اعمال عبادی را باید بدون شائبه ریا و عجب و غیره انجام دهد. ولذا در یک سخنی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیان شده است که فرمودن لیس فی الصلاة قیامک و قعودک، انما الصلاة اخلاصک و ان تريد بها وجه الله. نماز همین ایستادن و نشستن نیست، نماز اخلاص است و اخلاص این است که تو فقط برای خدا این حرکات رو انجام دهی. و راه فهمیدن اخلاص یک کلمه است. پیامبر فرمودند صلی الله علیه و آله ان لكل حق حقیقه و ما بلغ عبد حقیقه الاخلاص حتی لا يحب ان يحمد على شيء من عمل لله. هر عملی، عمل حقی، یک باطن حقیقی دارد و به اون باطن حقیقت نمیتوان دست یافت در مورد اخلاص مگر به این طریق که انسان به جایی برسد که دوست نداشته باشد که اگر کاری را برای خدا انجام داد در اون کار دیگران او را ستایش کنند. این معنی اخلاص. پس بنابراین اولین نکته پیامبر صلی الله علیه و آله در توصیه‌ای که در مسجد خیف در اون خطبه به مردم فرمودن اخلاص العمل لله. عمل لله باید دور از تمام شوائب و آلودگی ها باشد. و نکته بعدی که شاهد سخن ماست انشاءالله در بحث بعد تعقیب می شود. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.